جلسه قبل عرض شد جریان اصلی در القاء خصوصیت، جریان اصلی در عدم الزام به احرام میقات معارضه می کند با جریان اصل در القاء خصوصیت، بدین معنا که مسئله عدم وجوب احرام از میقات ملازم است، مساوی است با جواز عقد احرام از محاذات با میقات، با این بیانی که خوب ذکر کردم. خب این مسئله معارض است با احتمال تقید روایت و حکم به خود ذوالحلیفه که در این صورت با جواز احرام از میقات، خب این منافات پیدا میکنه. وقتی که در روایت من اقام شهرم بالمدینه هست ثم بدا له ان یحج من غیر طریق ذل حلیفه، در این صورت حضرت می فرمایند که یخرج من المدینه قد درست تعمیاد. این نفس ذوالحلیفه و من اقام بالمدینه در مدینه بودن، این خودش یه غیبه و احتمال جدی عقلایی است که این تقید در اینجا مورد نظر شارع باشه، و الا خب چرا سایر مواقیت رو ذکر نکردن؟ در سایر مواقیت هم مسئله به همین کیفیته. ممکنه که در اینجا صحبت بشه که در سایر مواقیت خب شاید مسکونی نبوده و فقط یک منزلی بوده، جایی بوده، یک به اصطلاح محلی بوده برای صرف عبور، منزلگاه نبوده، ده نبوده، قریه نبوده، شهر نبوده. از میان اینها ذوالحلیفه این در کنار مدینه قرار گرفته، فلذا جای سوال در ذوالحلیفه میتونه موجه باشه. پاسخ این هست که نه، در بعضی از مواقیت مانند یلم لما امثال زاله اونجا محل امرانا بوده و در اونجا اسکان داشتن افرادی، البته نه به اندازه مدینه، ولی خب علی کل حال صحبت در این است که اگر نظر شارع بر محاذات با میقات هست، دیگر دلیلی ندارد که شارع فقط ذوالحلیفه را بیان کند. به طور عام باید بگیم این یک وظیفه شارعه. ما خودمون رو اگر جای شارع بذاریم و در مقام تشریع یا پایین‌تر در مقام ابلاغ تشریع، حالا بر اینکه ائمه علیهم السلام اینها جنبه ابلاغی داشتن و اون جنبه تشریعی، این مختص به رسول الله بوده. ولی هر دوی اینها یکیست، تفاوت نمیکنه. این توضیحش رو بنده در همون مسئله در اون کتاب افق وحی آوردم که مطلب تشریع، که این که میگن که بعد از رسول خدا انقطاع وحی شد، این در اینجا منظور چیست؟ در حالتی که ما میبینیم که ائمه علیهم السلام اینها از همون مبدا و منبع و ینبوع اخبار میدهند، نه اینکه در کتابی نوشته باشه و در صفحه‌ای و برن نگاه کنن و از اونجا مطالب رو در بیارن. چطور اینکه خیلی ها برای این مطالب رو به این کیفیت مسئله را بیان میکنن. خب در این صورت وقتی امام علیه السلام در مقام تشریع و ابلاغ آن است و قطعا نظر امام بر جواز و کفایت احرام از محاذات است، چه دلیلی دارد که فقط ذوالحلیفه را بیان کنند؟ هیچ کجای دیگر راجع به مواقف دیگری هم که مسئله ما نداریم. خب روایاتش هم خوندیم و انشاءالله حالا اگر نیازی باشه در این زمینه در تتمش سایر روایاتی که مربوط به این هست روایات عرض میشه. خب صحبت در اینجا اینه که جواز اجرای اصل در وجوب میقات احرام از میقات، این با احتمال تقید شارع در کفایت به محاذات را به ذوالحلیفه میدهد. این با این در اینجا تعارضه. خب قاعدش چیست در اینجا؟ طبق قاعده و مقتضا در اینجا خب میگم بایستی که اجرای اصل در عدم تقید بشه. اجرای اصل در عدم، در این عرض کنم که الغاء خصوصیت بشه. شما وقتی که خصوصیت را الغاء کردید، یعنی در اینجا شارع نسبت به خود محاذات با میقات در ذوالحلیفه نظری ندارد، بلکه نسبت به همه مواقیت محاذاتشان را در اونجا با جریان اصل، با جریان اصل عدم الزام شارع از محاذات در اونجا اون غلبه می کند و خود کفایت احرام از محاذات را در اینجا اثبات می کند. خب البته حالا یه احتمال مثبتیتی در اینجا هست که در طی عرایض بنده عرض می کند. احتمال مثبتیت خیلی ضعیفی سلام علیکم در اینجا می کند. خب این مسئله موجهه، زیرا نفس القا خصوصیت ذوالحلیفه و محاذی بودن ذوالحلیفه، این یه تکلیف زائد و مشقت زائده و مسئله صعبه. پس بنابراین ما میتوانیم به واسطه اجرای اصل این خصوصیت را در اینجا ما الغا کنیم و محاذی با خصوص میقات ذوالحلیفه را از اینجا برداریم. پس بنابراین این خصوصیت در اینجا برداشته شد. وقتی که خصوصیت در اینجا برداشته شد، این محاذات با مواقیت در اینجا کفایتش در اینجا اثبات میشه. درست شد. حالا به این که خب بعضی ها ممکنه در اینجا چیز کردن که در اینجا ممکنه جنبه مثبتیت بیاد، حالا ما به این کار نداریم. فعلا ما بر مشی و مرامق ما به همون کیفیت جلو میام، چون مثبتیت در مورد دیگرش هم پیدا میشه. این در اینجا بسیار خوب، این مسئله اشکال نداره، اما صحبت در این است که به همان دلیلی که شما الغاء خصوصیت میکنید در ذوالحلیفه و به خاطر رفع تکلیف زائد و رفع مشقت زائده جریان جواز احرام را از محاذی با ذوالحلیفه تسری میدهید به سایر مواقیت، به همین دلیل و به نفس این دلیل ما در اینجا اجرای براءت میکنیم نسبت به مشقتی که برای حاج در محاذات با میقات پیدا میشه. شک میکنیم از این که آیا، چون در اون موقع که مسئله محاذات نبود، محاذات نبود، اینی که امام علیه السلام فرض کنید که محاذات با میقات را در ذوالحلیفه ایشون میفرمایند، آیا در اینجا خصوص محاذات با میقات در اینجا شرط است، یا این که نه محاذات با میقات هم عبارتون عن احد المواقیت، یه میقات داریم نفس مواقیت ذوالحلیفه و یلملم و ذات و امساز عقیق و اینها، یه میقات داریم محاذات با میقات، یه میقات داریم دویرت اهلها بین المیقات و بین الحرم، یه میقات داریم در صورت نذر برای معتمر از منزل یا از اون جایی که نذر کرده، یه میقات داریم از ابن الهر. اینا های مواقیت هستن، نه مواقیت خاصه. اون مواقیت خاصه همه مواقیتی هستن که رسول الله اون مواقیت را وقتها اون بساط شده. اما صحبت در این است که وقتی که ما در اینجا میایم و رفع وجوب احرام از میقات را در اینجا با جریان اصل میکنیم، در مقابل این مسئله یه برای اصل دیگه در اونجا وجود دارد که آن اصل عبارت است از رفع تکلیف زائدی که به واسطه الزام شارع مکلفین را در محاذات با میقات پیدا میشه، و این تکلیف شاقه که شخص بلندشه بیاد و فرض بکنید که از محاذات با میقات احرام ببنده بره، حالا فرض کنید که حالا یه خود راشو کش کنه بیاد از میقات احرام ببنده، اونقدر خیلی صعوبتی ندارد، چون الان که نیستن که ماشینا 4-5 ساعت فرض بکنید که از مدینه فرض کنید که به سمت مکه حرکت کنن، سابق خب کجاوه و فلان و دواب و اینها بود، خب روزهای طولانی بود و در تلبس به احرام خیلی مشقتش بیشتر از این نحوه 4 ساعت و 5 ساعت حرکت کردن و به این کیفیت بود. اگر قرار بر زیاده تکلیف و مشقت در تکلیف و مسئله اسر و حرج و امثال ذالک هست و به واسطه همین رفع تکلیف زائد نسبت به احرام از خود مواقیت جواز احرام از محاذات در اینجا اثبات می شود، با اجرای اصل عدم تکلیف زائد، چون احتمال داریم که آیا این که شارع بیان کرده است که از محاذات با میقات، لعل این که این در اینجا این به عنوان احد المواقیت بوده و این یه جنبه خصوصی در اینجا داره، خصوصیتی داشته که شارع در اینجا چیز کرده، به اصطلاح حضرت در اینجا بیان کردن، به اصطلاح میخوای از چیز کنی از اونجا برو، نگفتن که حضرت نفرمودن که باید از محاذات با میقات احرام ببندی ولا غیر، و در ادنى الهل باطل است یا در بین مسافت محاذات و غیر محاذات باطل است. فرمودن وقتی که از اینجا نمیتونی از محاذات احرام ببر. خب در اینجا اصلی که در اینجا مطرحه این است که خب اگر شک بکنیم که آیا این کلام حضرت جنبه انحصار را دارد نسبت به محاذات یا جنبه انحصار را دارد، اصل عدم الزامه، اصل عدم ازاد نسبت به تکلیف زائده. عموماتی که ما در اینجا داریم، اون عموماتی که در اینجا داریم به مقتضای اون عمومات به زمینه اصل براءت از تکلیف زائد، خب ما در اینجا میگیم ادنالهل در اینجا جایزه برای محرمه، هر جا که شد بین محاذات و بین ادنالهل در هر جا که میتواند. بالاخره از این مکان شروع میشه دیگه، از این میقات شروع میشه، میره به سمت مکه. هر جا شما خواستی میتونی احرام ببندی، هر جا دیدی حالت مساعده میتونی احرام ببندی، این اشکالی در اینجا ندارد. پس بنابراین این اصل دوم حکومت میگوند بر اون اصل اول که وجوب احرام از مواقعی در اونجا ثابت میشه. در اصل اول ما وجود مضافن به این که یعنی این حاکم در جواز احرام، در اصل اول جواز وجوب احرام از محاذات ثابت نمی شد، جوازش ثابت می شد. یعنی اصل براءت میاد و به واسطه رفع تکلیف زائد جواز احرام را نسبت به محاذات با میقات اثبات می کند، لا از یدم انزالک. ولیکن با اصل دوم، تأسیس اصل دومی که ما در اینجا کردیم که عبارت است از رفع تکلیف زائد نسبت به محاذات با میقات و تحقق تکلیف شاد بر احرام از محاذات، جواز احرام من ای نقطه من نقاط بقاع الارض نسبت بین محاذات با میقات تا ادنى الهل در اینجا ثابت میشه. جواز میقات از هر از نقطه میقات گرفته یا از نقطه محاذات با میقات تا خود ادنى الهل جوازش در اینجا ثابت میشه. خب شما در اینجا دیگه نمیتونید در اینجا بیایید و در اینجا به مسئله را به این کیفیت مطرح کنید که خب در اینجا ما روایت داریم و روایت در اینجا تصریح به محاذات با میقات دارد و تصریح در روایت جلوی اجرای اصل را در اینجا میگیره، در حالی که در اینجا ما حضرت میفرماید که اخرج من المدینة ستة امیال فاحرم منها، یعنی بعد از ستة امیال. خب اگر در این مسئله به این به اصطلاح به این کیفیت است و به این نحوه فرض بکنید که امام علیه السلام این کیفیت فرمودن، خب ما در اینجا میتونیم بگیم اگر شما در اینجا تمسک به این مسئله میکنید برای محاذات با میقات، خب چطور در اینجا تمسک به اصل میکنید و تصریح میدهید برای سایر محاذات های با مواقید؟ در روایت که ما همه مواقید در اینجا نیامده، فقط در روایت ذکر میقات خاص اون هم ذوالحلیفه شده، پس چطور شما نسبت به سایر مواقید تصریح میدهید؟ میگید اصل فرض بکنید که القاء خصوصیت، بگیم اگر اصل القاء خصوصیت است به خاطر اینجا ما هم از اونجا اصل میاریم بر عدم تکلیف زائد و شاخص و شک میکنیم که آیا در اینجا الزام امام علیه السلام نسبت به اون محاذات با میقات است یا نه، از عدم الزامه. این اشکال اول و اشکال جدی نسبت به این مسئله، درست شد؟ حالا اشکال دیگری که در اینجا مسئله مطلب وارد میشه اشکال به خود روایت است. ببینید این مسئله مهمی است، این رو شما باید در نظر بگیرید و به واسطه قرائن و شواهد و اینها به دست میارید که چرا امام علیه السلام در اینجا مسئله مدینه را در اینجا مطرح کرده. همونطوری که من عرض کردم در ذوالحلیفه مسئله با سایر مواقید فرق میکنه، گرچه در یلملم میگن در اونجا دهی هست و اینا، ولی کسی از در یلملم بلند نمیشه بیاد بمونه. فرض بکنید که چند روز و سه روز اون چرا که افراد میمونن در مدینه هستن، در مدینه میاد میمونه، زیارت فرض کنید که رسول الله، زیارت ائمه بقی، خب در زمان امام باقر و چیز، خب دوتا از ائمه در اونجا مدفون بودن دیگه، امام حسن علیه السلام و حضرت سجاد، خب چیز بودن. یا در زمان فرض کنید که امام صادق سه تا بودن دیگه، امام باقر هم خب در همون به اصطلاح اونجا مدفون بودن، می آمدن در اینجا و می موندن. اون چه که ما در روایت، ولی در سایر موارد این وجود ندارد. یعنی فرض بکنیم که الان در جحفه الان جایی وجود ندارد، افرادی که الان میرن الان بعد گذشت 1400 سال دو تا خونه پیدا نمیشدن اونجا، کسی زندگی نگه بیابونه بره برن. یا فرض بکنیم که در وادی عقیق وادیست، یه وادیست، وادی که خونه نداره، وادی که شهر نیست و امثال داره. پس اونی را که جنبه شهریت داشته و جنبه اقامت درش بوده همین مدینه و بعد هم مسجد شجر و ذوالحلیفه بوده. حالا در یک همچنین فضایی راوی میاد علاوه سوال میکنیم که من در اینجا یک ماه موندم، این مسئله ای که امام علیه السلام در اینجا فرمودن که خب فرض بکنید که برفرض بگیم در اینجا الغای خصوصیته که فرض کنید که ذوالحلیفه در اینجا هست، اینی که حضرت آمدن و به این نحوه بگن من اقام بالمدینه شهرن، من اقام بالمدینه شهرن، این رو شما در اینجا چه میکنید؟ اینه دیگه، شما نمیتونید در اینجا بگید الغای خصوصیت. آقا الغای خصوصیت که شل قلم کار نیست، فرض بکنید که در هر خونه یک کاسه بدین، این حساب و کتاب داره. در جایی که فهم عرفی و فهم و شم الحدیث، شم الفقاهه، فهم عرفی سیره عقلائیه در سرد کلام، در اون موارد اجازه القاء خصوصیت به متکلم یا به مخاطب بدهد، البته به مخاطب بیشتر، چون اون باید با کلام متکلم برنشه بره و کاریش انجام بده و تکلیف رو انجام بده. در آن مورد اینا از موارد مسائل به اصطلاح اصول لفظیه خیلی در مهمه که در اینجا، که یکی از موارد در اینجا اتفاقا خیلی به درد میخوره که ما از ریز کاری هایی که در روایات آمده چگونه میتوانیم پی ببریم به اون فضایی که این حکم در اون فضا القا و تشریع شده و چه مقاصدی در پشت و چه منظورهایی در پشت این تشریع بوده. وقتی که امام علیه السلام میفهمد من اقام بالمدینه شهرن، خب چرا نفهمد من اقام بالمدینه 20 یوما، من اقام، اینم جزء القای خصوصیت ها میاد. یعنی هر قیدی که شما در روایات ببینید و هر کلامی را که امام بیان بکنه صرفا با القای خصوصیت با او را از القا کنی، یعنی کلام القای خصوصیت یعنی چی؟ یعنی لغو آقا دیگه، چرا رو درواسی میکنی؟ یعنی این کلام امام بدون کلام امام بی خود گفته حضرت یه من اقام بدون شهرم، بعد یک کسی که از مدینه میخواد بره ذوالحلیفه پشیمون میشه، میخواد از یه راه دیگه بره. وقتی که شما اصل اولی را در مقام محاوره و در مقام مراوده و معاشرت بر قصد جدی و مراد جدی از تک تک کلمات و قیود که متکلم می آورد داریم، چطور وقت در اینجا من اقام بالمدینه شهرن را گیرم بر این که ذوالحلیفه را بگید القای خصوصیت کرده؟ در اینجا میقات، میقات دیگه فرق نمی کنه، چه ذوالحلیفه باشه چه یلملم و امثال ذالک باشه، در اینجا امام مقصودش ذوالحلیفه نبوده، بسیار خوب، علی رؤوسنا علی عیوننا، ولی صحبت اینی که امام میفهم من اقام بالمدینه شهرن، آیا اینم جزء القای خصوصیت میاد؟ یعنی حضرت بی خود کرده گفته من اقام بالمدینه شهرن؟ اگر میگو من اقام بالمدینه اشین یومن اونم کافی بود، من اقام بالمدینه عشرت ایام کافی، من اقام بالمدینه یومن واحدم کافی بود، من مر من المدینه الى ذوالفینم کافی بود. پس بنابراین این حرف امام دیگه در چه مفهومی داره؟ شما که همه رو القا کردید، شما که همه رو القا کردید، خب برای چی امام وردش میفهمد که خودشو به زحمت میندازه میگه که من اقام بالمدینه شهرن؟ این شهرن در اینجا چیست؟ این شهرن علتش اینه. اگر در نظرتون باشه در بحث وجوب قصر برای مسافر، در بحث وجوب قصر برای مسافر روایات در اونجا چیه؟ روایات چرا با دیدی دیگه؟ نمیشه که ندیدن دیگه، فقها که نمیشه ندیدن. اینی که در اونجا داریم کسی که آب بفهمد اینجا بفهمد اینجا که خب سال بریم اینجا که بچه ها هستیم همینجا نکیم. در اونجا داریم کسی که میره در فرض کنی که در یه شهری نیت ده روز میکند، وقتی نیت میکند مواطن به حساب میاد، مواطن یعنی همشهری، ساکن، ساکن البلد، این مواطن به حساب میاد، درست شد؟ حالا اگر کسی فرض بکنی که قصد عشرت ایام کرد و بعد بداله ان یخرج من البلد قبل عشرت ایام، خب اگر یک نماز تمام خونده باشه بایستی که ادامه بده و الا این یعد و مسافرن، درست شد؟ و باید که مقصر باشه، تقصیر باید بکنه در صلات، باید تقصیر. حالا اگر فرض بکنه که شخصی نیت نداشت، نیت سفر نداشت، نیت توتر نداشت، همینطوری خوند و فعلا صرف به اینه که یه مسافرت کردیم، حالا فرض بکنی که حالا بیایم نمازمونم چهار رکعت بخونیم، اصلا نمی صرفه، اصلا ما نیت نمی کنیم که چیز کنیم. من بعضی وقتا میان از من سوال میکنن میگن آقا ما اگه بخوایم ده روز بمونیم ولی نیت نکنیم، خودم خواهمی که میگی میخوام بمونم نیت دیگه میخواد سر خدا رو کلا بذاره صرف چیز کنی، میگی که ده روز میمونی ولی نیت نمی کنیم نیت ده روز نمی کنیم، انگار این نیت چیز دیگه است، در یک بله مقوله دیگه است. خلاصه همین جاری میگیم که طرف رفت سفر رو برگشت و گفت از این سفر عاید چی شد؟ هیچ، فقط نمازمون رو شکست کنه ولی چی گیرمون نیمد نماز. حالا یک کسی بلند شه بره بیاد و نماز تمام بخونه دیگه این چیز نیست دیگه، این دیگه خیلی سرش کلا رفته. حالا کلا حال این نیت نداره، همینطور درکت درکت نمازا رو این شکسته میخونه، پنج روز گذشت، شیش روز، ده روز گذشت، دوازده روز، هی یکی دو روز به سفرش اضافه میشه تا میرسه به سی روز. از سی روز که تجاوز کرد ولو یک صلات بعد دیگه صلات تمام بخونه، درست شد؟ حالا فهمیدید چرا امام میفهمد من اقامه بالمدینه شهرم، این به اونجا میخوره. وقتی شخص سی روز در یه جامون یعد و ساکنن و یعد و مواطنن، یعنی کسی که یک ماه در اینجا بمونه دیگه مردم میگن چی؟ میگن اومده مونده دیگه، و ولی قصد ده با ده روز موندن کسی چیز نمیشه، این کسی شرعن این مواطن به حساب میاد نه عرفن. ولی کسی که یک ماه در یه جا بمونه مردم ببیننش تو خیابون برن بیان ببینن، این از نظر عرفی مردم میگن مش که اینجا جا خوش کردی یا نمیخوای بری؟ من میگه نه تو واقعا جای خوبی پیدا کردیم و فعلا درد سرمون کم شدن، میخوام یه خود بازم بمونیم. اینطوری آقا بهتر آدم پاشه بره یه جا بله یه خود بمونه، دید بعد نگذشت دو روز اضافه بکنه همینطوری و بعد کم 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 یه ماه و فلان حرفا. این خیلی خوب چیزیه، این خیلی با یه اوقات ممکنه محبوم آقا زمزمه یه رفتنه به مشهدشون بود باشه بمه مثلا آره میخوام یه چند روزی بمم، میخوام یه چند حالا ما خبر داشتیم و قضیه چیه، یه چند روزی میخوام یه زیارت علی ابن موسی رضایی بریم و دوباره ما میومدیم یه رو هم گفتن که یه زیارتی میخوام بریم و دوباره میومدیم اینو به بهار و لنگارو دارن از تو کتاب خونهشون توی چمدون گذاشتم. آقا جان این سفر چند روزه دوره بهار داره یا سفر چند خندی در گذاشتم. خب من گفتم چند روز تعیین کنم بعدم آخر خب قضیه رو فهم گفتم سفر چند روز دوره کشه بهارای اون قدی بود یه دورشم به ما دادن تقریبا که اصلا تالا لاش هم وانه کردیم. حالا حوصله داری کی بیاد بره اینا رو چیز بود. بله ولی خب یعنی شوخی میکنم ولی خب خیلی مراجعه داشتم سابق به خصوص برای بهار من به اونها مراجعه میکردم. یعنی دم دست نیست گفتم که سفر چند روز که دیگه دوره بهار نداره اعتراف میکنم. من که نگفتم تایی نکردم چند روزی ایچی رفتم اونجا هر کی بهشون میگفتن گفتن که حالا فعلا اینجا هستیم داریم زیارت میکنیم برن هم. گفتم بابا دیگه تموم شد اینقدر نمیخونیم هی رفقا میپرسیدن خب آکی برمیگرم گفتم بابا دیگه تمام شد مسئله دارم. تا اینکه 40 روز شد و بعد از 40 روز دیگه رفتن منزلی گرفتن و دیگه مشخص شد که بعد قضیه به چه کیفیت هست به چه کیفیت. من یاد قضیه مرحوم آقا را که در نظر میارم یاد جریان میرزای شیرازی میفتم که ایشون بعد از شیخ انصاری مرجع شد و فحول درس و مجلس شیخ ایشون رو به مرجعیت حکم کردن و بعد از مدتی خب در اونجا میرزا حبیب الله رشدی بود و اون هم حوزه درس خیلی قوی داشت. خب میرزا حبیب الله رشدی خیلی مرد چیزی بود خیلی عالمی بود خودش میگفت خودش نقل میکرد این ور اون ور میگفتش که شیخ سه چیز داشت. یکی سیاست داشت که اون سیاستش رو به میرزا داد و یکی علم داشت که علمش رو به من داد. چرا خود چه قبولم داشت علمش رو به من داد و یکی تقوا داشت که تقوا رو با خودش بود. خلاصه میرزا خیلی عده چیزی بود خیلی شاگردم. یه مدتی گذشت و میرزا شیرازی دید آهو شروع شد کم کم حرفایی که تا به حال سلامون علیکم کوچه توی خیابون گرم و اینها بود کم کم حالا همچین علیکم سلام برحمت یه خورده چیز شده داره این سلامون علیکم ها غلیظ میشه و کم کم علیکم السلام و حالا مثلا دیگه شاید تحاشی از برخوردم باشون فهمید که خلاصه رندان کار خودشون رو کردن. تا دید جریان به اینجا داره میرسه فلنگ و بست و خب واقعا هم رابط مریضم شده بود و بله این از این مرض هم خدا میاره گاهی اوقات بر انسان بر این مرض ها میاره. بله خدا رحمت کنه مرحوم آقای گلپایگانی رو ایشون دفعه آمده بود مشهد مشرف شده بود البته چون من همون جایی که بودم میشنیدم که بعضی دارم میگن آقا که تشریف آوردن آقا که همون در نمیگفتن آقا مشرف شده گفتن آقا که تشریف آوردن گفتن مثلا دیروز تشریف آورد. خب دیگه بالاخره ولی خود آقای گلپایگانی ایشون آدم خوبی بود و عبانیت بود آدم عبانیتی بود. منم به درسای ایشون میرفتم و از اون صفا و کیفیت ایراد مطالب استفاده می کردم و آدم خوش قلب و خوش نیتی و تا اون حدودی هم که تشخیص میداد صادق بود، در مطالبش صدق داشت، صفا داشت. و یه دفعه یه جریانی هم بین ما و ایشون اتفاق افتاد، یه ما که خیلی جسارت داریم و بله ایشون خواستن ما رو یک امر به معروف کنن، خب ما هم که دیگه بی ادب و بی تربیت رو گفتم خب اگر حضرت عالی، بنده خیلی متشکرم از این که بنده رو نسبت به این ایراد اشکال ملتفت کردید. یه دفعه رفته بودم پیش ایشون و سیبیلم هم به این اندازه بود، خیلی بلندم نه بودم این اندازه، حالا ایشون لابد میخواستم بالاتر از این باشه و اینها، من به نظرم بلند نیامد، مثل الان حالا بلند نیست، حالا بعد شاید بگن آقا بلند بود، بلند نبود. موقعی رفتن داشتیم میامدیم، دو سه نفر از تهران آمده بودن اینها که بیان وجوهات حساب کنن، بله یکیشون ریش داشت و دوتاشون هم ریش نداشت، البته ریشش تراشیده بود نه اینکه ریش نداشت، بعضی آخر ریش ندارن، کوسن و ریش ندارن، ولی خب اونا ریششون رو تراشیده بودن، ولی خب علا کل حال وجوهات دیگه، وجوهات باید حساب شه، بله وجوهات باید حساب شه، پول چه رفت به مو داره، پول مو هم برای خودش موه، باشه نباشه اصلا فرق میکنه، دو مقوله مختلف هستن، دو مقوله جدا هستن. یکی اومده بود پیش مرحوم آقا، بله خواسته بود همون زمان شاه، بله یک حساب کنه، ایشون فرمودن که خب از کجا به دست آوردی؟ خب فلان این مال شما مشتبه هست و بنده قبول نمی کنه. مبلغم خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود. یه دفعه گفتش من رفتم در قم خدمت فلان آقا و این مطلب رو نگفتن و با اینکه من توضیح دادم و حتی حاضر شدن نیمی از آن را به من باز گردانند، و شما ایشون فرمودن که آقا بنده این کتاب ها را نخواندم، اون چرا که بنده خواندم همین است که به شما میگم، اولا این مال شما مشتبه هست، شما ببرید به همون آقا بدهید، ثانیا بنده از اینهایی نیستم که نصفیش را سلسش را فلان حرفا بکنم، شما ببرید به همون. اومدی سبا آقا پاشو بیرون مصابا میشدم آقا برن شو بیرون و چقدر فرق است بین افلاد، چقدر فرق. چیزهای ما دیدیم که دیگه نمیتونیم از یاد ببریم، نمیتونیم از یاد ببریم. بله ایشون وقتی که ما یک کتابی از مرحوم آقا میخواستیم به ایشون بدیم، ایشون هم در همین خدا رحمتشون کنه در همین دهات اطراف قم بودن، از به سمت دلیجان که میریم سمت چپ یک میومد توی جای خوشاب و هوا هم بود، کجا بود روی قبل از دلیجان اونها توی کوههای سمت چپ میومد، یه ظهر بود ما رسیدیم اونجا. بله موقعی که داشتیم اون کتاب مرحوم آقا رو دادیم به سال نوین بود، وقتی که برمیگشت دو همین گیرات میشمنم من با شما یه کاری دارم، با شما اون دو ستا بودیم رفتن شما. ما نشستیم این سبیل که شما دارید این سبیل بلند است، بله و لایق یک طلبه نیست. من خیلی خوشحال شدم، مثلا هیچ هم به هم نه برخورد و نه چیز شدم، متأثر شدم. گفتم بله چه، گفتم البته خدمتون عرض میکنم بنده این مقدار را بلند نمیدانم، حرف خب من خیلی رو داشتیم و من این مقدار را بلند نمیدانم و عرف هم بلند نمیدانم، ولی کشف از اونجایی که حضرت عالی سرور بنده هستی بنده اطاعت میکنم و در اولین فرصت سبیلم رو کوتاه میکنه. ولی اجازه بفرمایید که بندم جسارت کنم خدمت حضرت عالی و حقی که به این جهت برگردن بنده داری بتوانم. و اون این دو نفری که آمدند برای اینجا، اینها ریش نداشتن. آیا حضرت عالی به اونها تذکر دادید که اونها ریششون نزنن؟ این مرد سرش انداخت پایین، گفتم خب دیگه، خب شما تذکر من دادی، بسیار خب، ما پذیرفتیم و با این که میدانم که این زیادی به حساب نمیاد، سمن و طاعتا و این کارم کردم. یعنی داشتیم اصفهان میرفتیم، اصفهان که رسیم من دلی کرد دوستان اولی گفتم آقا اون قیچی را بیاورید تا من به وعده خود وفا کنم و زدم، درست شد. گفتم آیا شما در مقام یک مرجع به این آقایان تذکر دادی که تراشیدن ریش که حرام است این را رعایت کنند؟ این بلند کردن مکروه است و تراشیدن ریش حرام است. ایشون هم تو سر انداختن پایین بردن. من خیلی متشکرم از تذکرتون. و دست ایشان را من بوسیدم آمدم بیرون. گفتم ها، ایشون در نیامد بگه مردی که تو جوجه منم به حساب نمیاد. میتونست بگه ایشون، میتونست هزار تا حرفی که بقیه میزنند و زدند ایشونم بزنه، ولی همین که ایشون گفت من از تذکر شما تشکر میکنم، دستش رو بوسید. به ایشون بگم من چیز نیستی، ما همه در یک مسیر هست. اگر بلند کردن سیبیل برای من مکروه است، تراشیدن ریش برای این حرام است. التفات کردیم، خدا رحمتشون کنه، چون مرد خوبی بود، مرد بزرگی بود، مرد خوبی بود و مرد چیز بود. ایشون میفرمودن که من همون وقتی که معشر مشرف بودن و بقیه داشتن تو حال میگفتن که آقا تشریف آوردن، آقا تشریف آوردن، ما با مرحوم آقا توی ایوان تو احمد آباد بود منزل ایشون، ما نشسته بودیم در اونجا و صحبت این شد که گاهی از اوقات ابتلاهایی که برای انسان میاد، این ابتلاها غیر اختیاری است و این من قبل الله هست و مصلحت هست. گفتن که من داشتم همین چندی پیش بود، من داشتم که از پله‌ها می‌آمدم پایین، یک مرتبه بام پیچ خورد و افتادم و پایم شکست و گچ و فلان، حالا گچ نمی‌دونم ولی می‌گفتن شکست و من دیگه بستری شدم و در منزل اینها. قبل از این جریان از من یک درخواستی شده بود، نگفتن ایشون چه درخواستی، ولی گفتن درخواستی شده بود که تقبل آن برای من بسیار بسیار مشکل بود، یعنی محضور شرعی ایشون هم بودن داشتم در این قضیه. من داشتم یه وقت میخواستم قرآن رو بردارم بخونم، تفعل زدم به این که خب این چرا ما پامون اینجوری شد، چرا پامون اینجوری شد و خلاصه این چی شده، ما کارامون افتادیم و نمیدونم در درس و بحث. یه دفعه این تفاعل دم این آیا آمد در بارم و اما سفینه فک نمیدونم کانت به مساکین فعرد تو ان عیبها باتیم. خب الحمدلله که خداوند به این کیفیت رفع اشد و بلاءن کرده است. این بلا اون ابتلاء دیگر را چیز کرده. اینها را بهش میگن الطاف غیبیه. الطاف غیبیه فقط حلوای زعفرانی نیست، این چیزاست، این مسائلی که برای انسان پیدا میشه و انسان را از ورود در خطرها و مهالک و جهنم نجات دهد. از ورود در جهنم به هلاکت نجات میده. این گونه مسائلی که برای انسان پیدا میشه. حالا کلها دیگه قضیه مسئله به این کیفیته. خب صحبت در اینجا این بود که وقتی که یه شخص میره در یک ماه در یک جا میماند، این میشه جزوی از اون افرادی که در اونجا هستن. وقتی که جزوی از اونجا شد، اون وقت اینجا مسئله است که در صورتی که شخص بخواهد مرور کند بر مدینه، وارد شده از ثم بدا له ان یخرج من غیر طریق ذی الحلیفه، آیا در اونجا هم باید به محاذات برود؟ روایت این را نمیگه. روایت میفرماید که کسی که یک این روایتش رو در اینجا عرض کنم که روایتش رو در اینجا لابد دیدید دیگه، مختزای نسبت عرض کنم گلاکن به مفاد صحیحه عبدالله ابن سنان که محمدین ثلاثه آن را روایت نمودن، در باره کسی که اقام بالمدینه شهرن و هو یرید الحج ثم بدا له ان یخرج من غیر طریق اهل المدینه الذی یأخذونه، و حضرت صادق فرمودن فلیکن حذاء الشجره من البیداء. خب در اینجا داره که درباره کسی که اقامه بالمدینه شهرن داریم. خب این این روایت رو نقل نکردم ایشون اینجا، ولی کم خب این روایت از این ترجمه فارسی چیزش بیشتره، یعنی دلالتش بیشتره. حالا کجا دارم؟ بله، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن حسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اقام. ببینید این اونطوری که در ترجمه هست نشون میده برای کسی که در مدینه تصور برای اینه که یه نفر آمده گفته که من یه ماه موندم تو مدینه و بعد حالا دارم خارج میشم، حرف حرف اونه، ولی خود روایت آدم نگاه میکنه میبینه چیز دیگه است، یعنی نحوه کلام. این ابی عبدالله السلام برای خود امام صادق اینو میفرماید، نه اینکه یکی به سوال کنه میگه من یه ما بودم در اینجا، خب بگیم که خب در اینجا القای خصوصیت، اگر میگه 20 روزم حضرت بودن خب برو، 10 روزم موندن برو، خودش گفته من اقامم بالمدینه، حضرت که نگفته، ولی در اینجا دارد خود حضرت به غیب تصریح کردن. ما چطور در اینجا میتونیم القای خصوصیت کنیم؟ اصلا امکان نداره. من اقام کلام کلام امام صادقه، من اقام بالمدینه و هو یرید الحج شهرا او نحوه یا مثل تقریبا شهر در همین به اسلام مقدار ثم بعد الان یهودا فدا کنه. خب این در اینجا این مسئله در اینجا مطرحه، که خب این روایت که حضرت در اینجا میفهمن من اقامه بالمدینه، من اقامه بالمدینه شهرن او نهوه، این قطعا دلیله. من تعجب میکنم، واقعا تعجب میکنم چطور این مطلب مخفودانم شده. خود حضرت دارد میفهم من اقامه بالمدینه شهرن او نهوه، یا همون اندازه یا یه ماه به دقیقه، حالا یا 28 روز 35 روز 25 روز، نه دیگه این که بیاد و بلنشه بره، نه این که بیاد و یه روز بمونه بره، یه ماه یا مثل یه ماه. مثل یه ماه چند روزه؟ حالا یا چند روز بیشتر یا یه چند روز کمتر، در این حدود 5 روز این ورو. مثلا فرض کنید که اون احوال مثل چی مونه؟ مثل که میگم که آه چند روز شما مسافرتون میکشه، من میگم حدود مثلا 2 هفته حدود. این او نحوه او یعنی همین، این ترجمه ی او نحوه در فارسی یعنی حدود. حدود 2 هفته چی میشه؟ یا 12 روزه، یا این که فرض کنی که چند روزه؟ 16 روزه، 17 روزه دیگه، حدود 2 هفته. اما یه ماه نیست، یه ماه فرض کنیم میگم حدود 2 هفته، یعنی معمولا میشن یه ماه میمونن. یا این که میگم حدود 2 هفته یعنی 5 روز، 5 روز که دیگه حدود 2 هفته نیست، یعنی 13 روز، 14 روز، 15، 16، 11، مثلا در همین 2-3 روزی که در حول و حوش اون به اصطلاح نقطه معین در اون نقطه تذکر داده شده. حالا سوال بنده اینه، از فقها اعظام فی مجلسنا هازا، که وقتی امام تصریح میکنن من اقام شهرن او نهوه، به کدام دلیل ما میتونیم در اینجا القای خصوصیت کنیم؟ چه دلیلی در اینجا وجود داره؟ دیرم بر این که محاضات ذوالحلیفه را شما القای خصوصیت کردید و آمدی تصریح دادید به سایر مواقی. اینه که خدا حالا ما غمزه این میکنیم، میگیم که خب میقات میقاته دیگه، تفاوت میکنه چه ذوالحلیفه باشه، چه فرض کنید که یلملم باشه، چه جای دیگه باشه. اینی که امام در اینجا تصریح میکند، چطور شما باز دوباره در همین مورد میگید القای خصوصیت؟ در همین جا باز دوباره گفتن القای خصوصیت، یعنی افرادی که چیز هستن از جمله نمیدونم خودم ایشون گفتن یا نه مرحوم آقا مثل ها نسبت به اقامه شهرن یا نه نسبت به ذوالحلیفه، من خیال میکنم ذوالحلیفه بوده.
در این روایت
خب اجماع که ما گذاشتیمش کنارو، بعدم که خب اجماع دیگه چرس و قیدی که خب در اینجا آمده، رو چه حسابی شما این قید را فرض بکنید که دفع میکنید؟
خود نحوه بنده نمیشه برای این
چی؟
خود نحوه خود این دلیل نمیشه، قرینه نمیشه برای القای.
اتفاقا عکسه، متوجه من در عرض من نشدی، من گفتم اتفاقا نحوه دلیل بر عدم القا است. اگر صرفا حضرت میگفتن که من اقام بالمدینه شهرن، گفتیم حالا مثلا فرض کنید که سبق لسان میگیم دیگه، یعنی قراره برای اینکه یه زور چپون باشه دیگه یه چوری باید بچپونید. و حالا من اقام هم شهر، حالا باب سبق لسان گفتن شهرن، حالا اشعت ایام هم بود فرق نمیکرد. ولی اگر حضرت بعد از این را پیوست کردن به یه نحوه، پس معنی رو این قضیه نظر دارن، اینه منظور من. عیدد الله عرض بنده این است،
شهرم رو زدید به اون یک ماه ترفتان در برای اتمام صلات،
درست
نحوه با اون نمیست.
چرا دیگه؟
28 روزی دیگه نمیشه.
نه، منظور این است که از نظر عرفی، از نظر عرفی یک عرف چه مدتی را برای توتن لازم می‌داند؟ حدود یک ماه را. شارع در اینجا میاد یک نقطه فیکس تعیین می‌کنه، به خاطر رفع اختلاف میگه چند؟ میگه یک ماه، درست شد؟ حالا در اینجا همین ملاک در اینجا آمده، حضرت میفهمند یعنی کسی که یک ماه یا در حدود یک ماه بماند، هذا یعد، این چی؟ متواطنن. وقتی که متواطن شد حالا میتواند بره. یعنی قید زائد بر این حدود، همین الان شما فرض بکنید که یه شخصی به شما راجع به چیز یه منزلی به شما بده، میگید که فرض کنید که من چقدر میتونم بمونم، اما حالا یه دو هفته مثلا چیز کنید، مثلا در اینجا ممکنه فکر کنید این که گفت حالا دو هفته، حالا سه هفته هم شد اب نداره، میگه گفت حالا دو هفته چهار هفته هم شد اب نداره. این خیلی مثلا اگر بخواید در ذهن بیارید این جای این داره، ولی اگر نه اینجوری گفت، اومد گفت دو هفته یا در این حدود، این به شما چی رو میرسونه؟ عنایت داره روی دو هفته، این نمیرسونه، چون بعدش دوباره تأکید کرده به کلامی که یا به مفردی که همین را میرساند با یه معنای دیگر. این منظور منه. اگر نحوه نبود این شک برای ما پیدا میشد که حضرت آره فرمودن آره یه امام آره یه امام نبود. اینی که حضرت میفرماید یک ماه یا در حدود، این دیگه ما نمیتونیم در اینجا بگیم انقار خصوصیت، این در اینجا خود نفس این قید علیکم السلام در اینجا مورد نظر حضرت هست. یعنی قیدی که در اینجا هست به عنوان حد در حدود یا به عنوان نحوه، این در اینجا میرساند که امام علیه السلام نسبت به نفس این قید در اینجا عنایت داشته. وقتی که عنایت داشته، اجماع باشه غیر اجماع باشه دیگر نمیتواند بردارد. اگر اجماع هم در اینجا باشه، خب اجماع اصل میقات رو برمیداره، میگه مثلا اصل میقات در اینجا لازم نیست. چرا بایستی که اجماع فقط بیاد کلامی را که امام علیه السلام تصریح دارد و با تأکید امام اون قید را بیان کرده و نحوه را هم آورده است، وقتی که با تأکید بیان کرده چطور اجماع میتواند این را بردارد؟ این تعارض بین اجماع و نص است و در این صورت اجماع چی میشه؟ باطل. این را پیکارش
بله. خود اهل مدینه
اشکال نداره دیگه، خود اهل مدینه میتونن دیگه، حضرت میفهم میتونن،
یعنی میتونن در
اجماع مخالف نص که نباید باشه.
آه شما نبودی در اینجا، اتفاق بفهمید چهار
عرض میکنم که در اخیر اهل مدینه میتونن از حاضر
اونا میتونن دیگه بردی.
خب حالا ما میتونیم یه قاعده کلی استنباط بکنیم، حالا فهمیدی در امکنه دیگه که میقاد از شهری نیست، ما میتونیم اگه شهری بدن بنا شد و مردم اون شهر هم میتونن از محاضر دوره میقاد کنن، یه قاعده کلی که استیاد میشه از این
بله بشه محاضرات با میقاد نگاهیم، صحبت در مواقیت دیگه، وقتی مواقیت مشخصه ما که نمیتونه از پیش خودمون میقاد درست کنیم.
حالا اینجا که تجویز شده نست
تجویز نشده، مدینه هست، ذوالحلیفه هم هست، شخص میگه که من یک ماه در مدینه، امام میفرمد، اونم تازه خودش نمیگه، میگه امام میفرمد که یک ماه اگر در مدینه بودی یا در حدود یک ماه، اینجا میتونی فرض کنید که از محاذات با میقات باشه. در این صورت یعنی اقامه شهرن در خود مدینه که در کنار ذوالحلیفه بوده، این در اینجا انجام شده. و شما میگید برن شو بره در چیز شهر.
نه من منظورم اینه که در مواقعی دیگه که فرمودید که چون مدینه شهر بوده و مردم برای زیارت میدن توقف داشتن،
میدونم صحبت من اینه، آخه اینا میگن، خب بنده که عزم این نیست، من میگم که در خود القاء ذوالحلیفه، در القاء خصوصیات رو بنده قبول ندارم. القاء خصوصیات دلیل میخواد، قرینه میخواد، القای خودش برای همینطوری شما نمیتونید بگید که فرض کنید که در شاید نسبت به خود مدینه خصوصیاتی در اونجا هست که امام اون به اصطلاح جواز احرام را از محاذا در اینجا بیان میکنه. از کجا شما اینا تسری میدید به سایر جاهای دیگه؟ با خب نمیشه که فرض کنید همینجا بشیم لنگمون رو بندازیم اون لنگ بگیم القای خصوصیت شده، باید قرینه داشته باشیم.
قرینه بر عدمش چیه؟
چی؟
قرینه بر عدم خصوصیت چیه؟
قرینه بر عدم خصوصیت اشتغال یقینی تا اون تا رفع براءت در صورت مثلا یعنی نفس خود وجوب احرام در اینجا شبهه هست. آیا ما می توانیم با الغاء خصوصیت جواز احرام را در سایر مواقیت به همین ملاک انجام بدیم؟ اونجا اشتغال یقینی در اونجا مانع از استرا اجرای است، اون استرا جای خودشو داره. پس بنابراین این مسئله در اینجا خب جایی نداره. روی این جهت حالا روایت دیگری هم که خب در این زمینه هست، البته ما هم میان یکی دو تا روایت هست که اتفاقا اونها رو اینها موافقه نیاوردن، ولیکن میشه که از اونها تلمیحی به این قضیه باشه با خیلی یمنسریش تا اینکه ما بخوایم چیز بکنیم. روی این جهت میتوانیم عرض کنیم که مقتضای احتیاط وجوب احرام از مواقیته.
این که شهر الان اون نهدر اون ناظر به این نیست که در اون زمان مثلا عرفا مردم یک ماه
نه در اونجا داریم که در خیلی از اکثر موارد اتفاقا در مدینه کم بوده، یه هفته میمونده، دو روز میمونده، سه روز میمونده، اینطور نبوده که یک ماه بمونده. اونطوری که در چیز داریم افراد و اینا بعد از اینکه مدینه چیز بوده عجله داشتن برای حج و بلادشون بلاد بعید بوده و میخواستن که به اصطلاح مسافرتشون خیلی طول نکشه، زود برگردن. اینا خیلی کم اتفاق میفتاده که یک ماه بمونن. معمولا بین یک هفته، ده روز، دو هفته بیشتر نمیمونده.
الان هم اینطوریه.
بله
الان
هم همینطوره. بله بله
این ملاک مدینه فعلی که توسعه پیدا کرده در آینده توسعه پیدا میکنه، این درش لحاظ شده در آینده، یعنی همین مدینه شامل میشه،
هم مدینه است.
حالا اینکه مثلا قرا اطراف و این همه در برمیدی
اصلا ده فرصت بشه خیابونه،
یعنی باید برگردن به موازف میقات.
بله آره دیگه، ما هم موازات میقات،
یعنی باید برگردن داخل مدینه مثلا.
بله همون جایی که موازات، بله چون موازات با میقات که دیگه توسعه پیدا نمی کنه مثل خود زلزله ایفه. میقات خاصی روی حکیم این چه چیزی داریم؟ از کجا شما یه همچنین استنباط
میکنیم؟
نه ببینید این جهاد ظاهری قضیه هست، ولی حالا بعد ما انشاءالله میخونیم که هر کدام از این مواقید اینها یک عنایت خاصی روش بوده، حالا یک اراده پروردگار بوده، یک جنبه باطنی داشته، یک جنبه روحانی داشته که خصوص اون مکان مورد نظر بوده، اشاره بوده و الله و خدا میتونست وادی دیگری رو میقات قرار بده، مکان دیگری قرار بده. چرا باید دور باشه؟ چه دلیلی داره؟ اون کسی که میتونه یلملم و میقات اهل شام چیز قرار بده و برمیداد فرض کنید که 50 فرسخ نزدیکترش میکرد دیگه. چه دلیلی داره برای این که باید این نقطه خاص برای این افراد چی باشه و این همه مسافت رو در حال احرام طی کنند؟ یه حساب دیگه، یه حساب کتابی در اینجا هست. نه مازاد با میقات در اینجا خیلی مسئله نیست دیگه، چون مثلا در اینجا هم داریم که همین که 6 میل از مدینه بیاد مازاد با مسجد شجره واقع میشه، یعنی اون مازاد با میقات از نقطه نظر فرض بکنید که مسافت، اگر حالا مثلا مسجد شجره 4 میل مثلا فاصله داشته با خود مدینه در اون زمان، این اگر بخواد فلان راه رو بره اون 2 میل هم به خاطر بعد مسافته، چون این بایستی که 2 خط مثلث رو باید دیگه طی کنه دیگه در اون، یعنی یک خط یک سمت، سمت راست به سمت برای دور شدن، دوباره خط عمود به سمت خود مکه، پس این 2 طی کردن 2 خط اون اضافهش همون 2 میلی هست که از خود اون مسجد شجره به سراغ قرار میگیره، یعنی محاذات با اون ذوالحریفه و مسجد شجره در اینجا واقع میشه. دوریش فقط همین مقداره، یعنی مقدار 2 میلی یا 1.5 میلی اصطلاح بیشتر نیست. اگر محاذات رو شما یه نقطه مقابل نمیدونید که این به اصطلاح نقطه‌ای که از اون نقطه میتوانید یک دایره به دور چیز تشکیل بدید، یک دایره به دور کعبه از اونجا تشکیل بدید، چون هر نقطه خودش راسم یک دایره است دیگه، یعنی این میقات مدینه ذوالحریفه خودش راسم یک دایره است که به همین مسافت بین خودش و بین کعبه به همین شعاع دور میزنه و دور کعبه رو این میگرده. خب همینی که این میخواد بگرده به هر مقدار که میخواد بره از دور میشه، از دو طرف دور به اصطلاح دور میشه دیگه طبعا. لذا حضرت در اینجا مثلا ذوالحریفه که 5 امیال هست، حضرت میفهمد که 1 میل هم زیادتر بکن تا اینکه محاذات با میقات واقع بشه.
مثلا دیگه فقط خصوصیت محاذات در ذوالحریفه همون مدینه بودنش، یک شهر رو اونجا طرف اقامت داشته باشه یا ساکن مدینه باشه، بعد اگه بخواد بیاد
فقط همین، یعنی فقط برای کسانی که وارد مدینه شدن و 1 ماه موندند اونها میتوانند کسیده. البته میگیم که کسانی که دارای عذر هستند و اینا میتوانند که از میقات تجاوز کنند تا به ادنالهل برسند. حالا اونا مسائل مربوط ذات الاعضا بعده، یا اینکه خوف وقت و عذر و سرما و اینا هست، ولی نه شخص سالم عادی این لا یجوز و ان یتجاوز عن المیقات الا محرما لا ما دونه ولا ما بعده.
اینا
ساهی و ناسی و اینا رو بر نمیگیره؟ نه در بر نمیگیره، اگر حتی ناسی و اینا هم باشه باید دوباره برگرده.